حال و هوای شهر سامرا رو، تا وقتی که زندم یادم نمیره میخوام بیام تو سامرا بخونم زیارت جامعه کبیره. سر من را شهر سامرا، خوش بیام زیارت تو اربعین قبل کربلا، خوش که این دفعه وقتی اومدم ببینم حضرت صاحب الزمان و تو شلوغی ها. هر کم گنبدت نماد انتقامه، پرچمی که به دست آخرین امامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، و سلام و عرض ادب و احترام. یکی از اشکالاتی که مخالفین و گاهی دشمنان اسلام و تشیع مطرح می کنند موضوع تقیه هست، به این نحو که تقیه به معنای کتمان حقیقته و کتمان حقیقت نوعی دروغگویی است و دروغگویی از لحاظ اخلاقی امر قبیحی است، امر زشتی است. بنابراین کسانی که قائل به تقیه هستند کار نادرستی انجام میدند، امر قبیح انجام میدند. و علاوه بر اون دروغگویی و کتمان حقیقت با اسمت سازگار نیست، چون انسان معصوم کسی است که امر قبیح انجام نمیده، کار نادرست و زشت انجام نمیده. بنابراین اگر امامان یا پیامبران تقیه کنند این به معنای این است که خلاف اسمت عمل کردند. بنابراین امامان و پیامبران اینها نمیتونن تقیه داشته باشن، و این که امامانشی اهل تقیه هستن این به معنای اینه که با اسمت اونها ناسازگار. نکته ای که اینجا میخوام مطرح بکنم در پاسخ به این اشکال این هست که اگر اون کسانی که این اشکال رو مطرح میکنند با غرض و با انگیزه این رو مطرح نکنند، دست کم اینه که از مفهوم تقیه و اون چیزی که منظور ما از تقیه هست ناآشنا هستند. ببینید عزیزان، تقیه اونطوری که در معارف شیعه و معارف اسلامی مطرح شده به معنای پرهیز هست، به معنای حفظ هست. یعنی از منظر لغوی از ریشه وقایقی وقایه، به معنای حفظ کردن خود هست، پرهیز از انجام بعضی از کارها، این معنای تقیه هست. و در اصطلاح به معنای کتمان سر و امری است که انجام آن موجب میشه که انسان مالش، جانش یا نظام و سیستمی که به اون متعلق هست در خطر قرار بگیره. بنابراین این معنای لغوی و اصطلاحی تقیه هست. خب این معنای اصطلاحی تقیه هم امری عقلی است، یعنی از منظر عقلا اونهایی که اهل تعقل و تفکر هستند یه امر ممدوح و پسندیده هست. اگر هر انسانی در شرایط سخت و دشواری قرار بگیره که جان او، مال او یا یکی از چیزهایی که ارزشمند هست برای او در خطر قرار بگیره، خب لازمی که حقیقت رو کتمان بکنه، اسرار رو پنهان بداره. پس از لحاظ عقلی این امری است که پسندیده هست و همه عقلای عالم، حتی ادیان قبل از اسلام، حتی بسیاری از اندیشمندان و متفکرین این امر رو تایید کردن که در شرایط سخت و دشوار انسان حقیقتی رو پنهان میکنه و تقیه میکنه، کتمان میکنه، چه بسا برخلاف اون رو بیان میکنه تا جانی رو نجات بده. اما از لحاظ شرعی و از لحاظ دینی هم تقیه مسئله ایست که در قرآن و روایات ما بر اون تأکید شده. من اگر بخوام از منظر قرآنی بحث رو ادامه بدم، چندین نمونه در قرآن وجود داره که به بحث تقیه اشاره میکنه. به عنوان مثال داستان عمار یاسر هست که پدر و مادر او و خود او رو دستگیر کردن. پدر و مادر او به خاطر اینکه اسلام رو در واقع با تمام وجود پذیرفتن و بیان کردن، زیر شکنجه هم دست از اعتقاد خودشون بر نداشتن و به شهادت رسیدند. اما خود عمار با وجود اینکه از منظر ایمانی مسلمان بود، ولی به خاطر اینکه جان خودش رو حفظ بکنه در واقع مجبوراً و از روی کراهت اعلام کفر کرد. خب اینجا ناراحت بود عمار یاسر. خدای متعال در قرآن آیه ای رو نازل کرد که و من کفر فعلیه کفرو، یعنی کسی که کفر به ورزد خب این باید مستوجب عقوبت باشه. اما الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان، مگر اون کسی که از روی اکراه، از روی اجبار مجبور به انجام عملی یا گفته‌ای باشه که خلاف اعتقاد قلبی او هست. تزان فرمود الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان، یعنی قلبش این ایمان وجود داره ولی از روی ناچاری ایمان خودش رو پنهان میکنه و صحبت دیگری میکنه. نمونه دیگری که در قرآن وجود داره مؤمن آل فرعون هست. میدونید که در سوره غافر به یکی از اهالی دربار فرعون اشاره میکنه که ایشون مؤمن بود ولی این ایمان خودش رو کتمان میکرد، که تصریح داره قرآن رجل من آل فرعون یکتم ایمانه، ایمان خودش رو مخفی میکرد. اونجا در دربار فرعون اظهار میکرد که من با شما هستم، اما در قلبش ایمان داشت به حضرت موسی. و حتی در چندین موقعیت در واقع وارد عمل شد برای نجات حضرت موسی. مثلا وقتی که موسی در دربار فرعون تصمیم گرفتن که او رو در واقع به قتل برسونن، ایشون به موسی خبر داد و گفت که ان الملأ یعتمروک لیقتلوک، یعنی این گروهی که توی دربار هستن دربار فرعون، اینها دارن توطئه میکنن تا تو رو به قتل برسونن. بنابراین از این داستان مشخص میشه که کتمان ایمان در موقعیتی که جان انسان در خطره و در شرایط سخت و دشوار هست اشکالی نداره. مورد دیگری که در قرآن هست جاییست که قرآن هشدار میده نسبت به دوستی به کافرین. میفرماد لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مؤمنین کافرین رو دوست خودشون نباید قرار بدن، نباید با اونها اظهار دوستی بکنن و رفت و آمدهای خاصی انجام بدن. بعد میفرماد الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر اینکه در شرایط تقیه باشن، در شرایط سختی باشن. شما فرض بگیرید که در بعضی از بلاد کفر در خارج از کشور عزیز ما قوانینی حاکم هست که ما به خاطر اینکه بتونیم در اون کشورها زندگی بکنیم مجبور به رعایت اون قوانین هستیم. چه بسا ممکنه با اسلام هم سازگار نباشه ولی مجبور هستیم با رعایت اون قوانین در اون کشور زندگی بکنیم. خب این در واقع یک نوع تقیه هست. لذا تصریح میکنه الا ان تتقوا منهم تقاه، یعنی مگر اینکه ترسی باشه، پرهیزی باشه از اتفاقی که در واقع به زیان انسان هست. این شرایط تقیه‌ای که در قرآن آمده. و خب این در روایات رو هم ما زیاد میبینیم. دلیلش شاید این باشه چون شیعه در واقع به یک معنا خاص شده به مسئله تقیه. بعضی‌ها تصور میکنن که شیعه امریه که مختص به تقیه، امریه که مختص به تشیع و در واقع مربوط به اسلام نیست. در صورتی که اینجور نیست، همونجور که عرض کردم امر قرآنی است. منتها چون در طول تاریخ در زمان بنی امیه و در زمان بنی عباس و بعد از او شیعیان اقلیتی بودند که دائما در خطر بودند و در واقع به یک معنا بنی العباس و بنی امیه اینها کمر همت بسته بودند که شیعه را از بین ببرند. لذا ما میبینیم که امر به تقیه در میان شیعه و در میان اهل بیت زیاد هست. روایت فراوانی در این مسئله داریم. تقیت و دین و دینی و دین آبایی. فرمودن که تقیه دین من هست، دین پدران من هست. امام فرمودن. یا جای دیگه می فرمان که تقیه سپر مؤمن هست. یعنی وقتی که دشمن کمر همت بسته به نابادی، شما اطلاعاتی رو که در واقع در خدمت دشمن قرار میدی به او کمک میکنه که شیعه رو از بین ببره، جان شیعیان در خطر قرار بگیره. لذا حتی ما داریم مواردی که اهل بیت عتاب کردن به دیگران که چرا شما اسرار رو کتمان نمیکنید. پس این دلیل تمرکز اهل بیت مسئله تقیه است، اقلیت بودن شیعه و اصرار دشمنان بر نابودی تشیع. خب اینجا یک مسئله دیگری به وجود میاد که ما لازمه به اون مسئله پاسخ بدیم و اون مسئله این هست که خب اگر واقعا تقیه دروغ هست، بله ما عدلش رو گفتیم. مثلا شما فرض بفرمایید که عرض کردیم که برای اینکه اسرار یک گروهی پنهان بمونه یا جان اون افراد حفظ بشه، جان فرد، جان شخص حفظ بشه، یا بفرمایید که اون سلسله و اون تشکیلات امکاناتشون اینا محفوظ بمونه، چون اگر که اطلاعش به دشمن برسه ممکنه که این تشکیلات رو زیر ضربه ببره، اون امکانات رو بخواد از بین ببره، افراد رو، خب این لازمه که پنهانکاری کنه در برابر دشمن. شما تو همین بفرمایید که جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران که اتفاق افتاد، کشور در واقع اشغالگر، خب یکی از مشکلاتی که وجود داشت همین بود که گاهی اوقات افراد اطلاعاتی میدادن ناخواسته، با عکس خودشون، با عرضم حضور شما که از طریق شبکه‌های اجتماعی ناخواسته اطلاعاتی رو به دست دشمن میرسوندن. خب این در واقع باعث شد که چقدر خساراتی به جان افراد، به مال افراد وارد بشه. خب این از نمونه ها و مصادیق تقیه هست. اما ممکنه کسی سوال بکنه که خب این تقیه یک نوع دروغگویی است و شما وقتی که دروغ میگید امر قبیحی رو مرتکب میشید. ببینید عزیزان، ما چند تا پاسخ نسبت به این مسئله داریم در معارف شیعه و در کلام شیعه وجود داره. پاسخ اول اینه که تقیه یک حکم ثانوی است، یعنی در مقام اولیه و در مقام حالت عادی بله کذب حرامه و جایز نیست، اما وقتی که جان و مال دیگران در خطر قرار میگیره اینجا دیگه حکم ثانویه میخوره و به خاطر همین قبح این کار برداشته میشه. گذشته از این، گاهی اوقات ما جاهایی داریم که دروغ نه تنها عرضم بزرگ شما لازم بلکه واجبه. یعنی انسان در شرایطی قرار میگیره که این کار رو باید انجام بده. مثلا به عنوان نمونه ما بحث اصلاح ذات البین داریم، یعنی اگر بین دو نفر اختلافی افتاد بین اینها آشتی برقرار کنیم. شما فرض کنید یک کسی علیه کسی دیگه یه حرفی زده باشه، ما این رو میدانیم. اگر بریم این رو مستقیم در کف دست طرف مقابل قرار بدیم بین اینها فتنه میشه، چه بسا مشکلات ایجاد بشه، یا بین دو گروه یا بین دو طایفه. لذا این مسئله رو پنهان میکنیم و چه بسا برعکس اون رو میگیم به خاطر اینکه بین این دو گروه آشتی برقرار بشه. این هم از مواردی است که در واقع ما می‌بینیم که اساساً با این که مسئله کذب هست اما شارع به خاطر اینکه اصلاح بشه بعد بین چند نفر امر به در واقع دروغ گفتن میکنه، امر به کذب میکنه. این هم از موارد دیگری است. پس بنابراین اگر هم ما فرض بگیریم در جای قبیحه، گاهی اوقات این امر نیکو میشه. ما در کلام تشیع مسئله ای رو داریم به نام حسن و قبح عقلی، چه بسا امری که در ظاهر قبیح ولی به خاطر عنوان ثانویه و عنوان دوم این امر حسن میشه در چنین مواردی. خب این هم از دلایل دیگری است که ما میتونیم در واقع به دلیل خدمت شما عرض کنم که نیکو بودن. گاهی اوقات البته مسئله توریه هست، یعنی ما در واقع به یک شکلی مسئله رو مطرح میکنیم که اساسا دروغ هم نشه. ممکنه شما شنیده باشید این روایت از امام صادق رو که اگر کسی در خانه شما رو بزنه، کنیزی به خود بره پاسخ بده، اگر شما به دلیلی مصلحت ندونید که اون شخص شما رو بگه که داخل خانه هستید، میتونه توریه کنه، بگه اینجا نیست. مثلا اینجا نیست منظورش اینه که در پشت در نیست، ممکنه در خانه باشه، بنابراین اینجا اساسا دروغ هم نیست. اما یک پاسخ دیگری که گفته میشه و اون هم در واقع به یک نوع دیگری از تقیه برمیگرده، مقام مجادله با خصم هست. شما ببینید، فرض بفرمایید که حضرت ابراهیم در اون داستانی که معروفه در مقابل مشرکان و بت پرستان، ستاره پرستان، گفت که من اینها رو میپرستم، مثلا در مورد ستارگان، خورشید، ماه، گفت هازا ربی هازا اکبر، خواه این دروغ هست. میگن این در مقام جدل هست، یعنی شما فرضیه و نظریه اون طرف مقابل رو در ظاهر میپذیری به این نیت که اون نظریه و فرضیه رو پس از مجادله و مباحثه باطل بکنی، یعنی اول فرض میگیری که درسته و بعد به دنبال ابطال اینها میری. پس بنابراین چنین مواردی رو ما نمیتونیم حتی به عنوان کذب بشماریم. اگر کذب باشه عنوان ثانوی پیدا میکنه و نیکو میشه، و اگر هم در جایی در مقام توریه باشه یا در مقام مجادله با مخاطب، اساساً کذب نیست. به طور کلی عرض کنیم که شیعه همجور که عرض کردم به دلیل اینکه در بعضی از مقاطع تاریخی در معرض خطرهای شدیدی بوده، جان و مال و حتی کل نظام و سیستم تشکیلاتی شیعه در معرض خطر بوده، ائمه به طور خاص بر این مسئله تأکید داشتند و الا اساسا مسئله تقیه یک مسئله است که هم در بین عقلای عالم و هم در بین ادیان آسمانی و هم در اسلام نسبت به اون تأکید شده که انسان در مواقع لازم جان و مال و هستی خودش رو در مقابل خطر مصون بداره. البته گاهی اوقات این امر حرام میشه، یعنی در مقام اهم و مهم، جایی که اولویت داره، تقیه حرام میشه. پس بنابراین اینجوری نیست که همه جا تقیه جایز باشه. ممکنه اگر ما اهم و مهم بکنیم، مثلا جان نسبت به مال اولویت داره، یا گاهی اوقات شما اگر بخوای جان خودت حفظ بشه، جان تعداد زیاد دیگری از افراد در خطر قرار میگیره. اینجا عرضم به حضور شما که تقیه حرامه. مثل داستان امام حسین علیه السلام که حضرت دیگه اینجا تقیه و در واقع مصالحه رو سلاح ندیدن، چون مسئله بسیار مهمتری در معرض خطر بود و اون اساس دین الهی بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.